آزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کند. نمی‌تواند تقدیر کند.
برادر شما خودتون معرفی کنید، بفرمایید که
من دریاغلی سورانی اوراق‌فروش این محل به ساعتی که اینا آمد اینجا سنگر میکندن شبونه ما ردیم پادگان خبر دادیم که
دریاغلی سورانی اوراق چیه؟ همین محل. بله، مردی از میون مردم عادی که با رشادت خبر حمله عراق رو به مسئولی میده و در نهایت هم به شهادت میرسه. شاید برجسته ترین ویژگی جنگ بین ایران و عراق مردمی بودن اونه. مردمی که در زمینه های مختلف حتی در شیوه ها و تاکتیک های ویژه در مراحل مختلف جنگ نقش اساسی داشتن. مردمی که ناگهان متوجه شدن که دشمن پشت در خونشونه.
روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایین نزدیک به زمین بودن.
31 شهریور ماه 1359 روزیه که عنوان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو به خودش گرفته. اما جنگ مدت‌ها قبل آغاز شده بود، یعنی در 666 بار حمله گاه و بیگاه عراق از زمین و هوا و دریا به کشورمون. پس روز 31 شهریور ماه جنگ به طور رسمی چطور آغاز شده؟ برای کشف این مطلب سری میزنم به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نوارهای اخبار اون روز رو گوش میکنن.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
3321 انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهند.
هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، دزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق از سامرایی، صدام از حدود یک ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد: دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
دخلنا لم يكن فيها
اي در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی رو ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستند. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم. فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما آمدند و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستند. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتند و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
از امروز یعنی 31 شهریور ماه 1359 واژه‌های تازه و جدیدی وارد فرهنگ و زندگی مردم میشه.
ماده باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
برای چند لحظه خودم رو جای مردمی میذارم که اون روزها در مناطق مرزی بودن. اگر من و خانوادم، بله من و خانوادم جای اونها بودیم چی کار میکردیم؟
خلیج فارس میخوایی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگونش غرق میگردیم.
هفته دیگه هم ببره نام
خب اینجا هم جبه هم چه برمون
میدونم جبه
جبه میخوای چه کار بکنی چون میخوای پیر مردی اصله نمیتون دست بگیری
نه اگر نمیتونم اصله دست بگیرم ولی میتونم چه رو ماشی بشینم ماشینه ببرم تو جبه.
سردار بازنشسته سپاه جناب آقای نامی
به محض اعلام رسمی جنگ بعد از حمله هوایی حمله زمینی ارتش عراق هم از جنوب آغاز شد. سنگین‌ترین حمله هوایی عراق همون روز اول جنگ بود که ایران با اون 192 فروند در واقع جوابشو داد. اینا اون شوکی که وارد شده بود معمولا در انتظار اینن که مسئولین و رهبران جامعه چه واکنشی نشون میدن. مردم علارغم این که این شوک بهشون وارد شده بود شرایطو میدونستن به هر حال اون خطر این هجوم نظامی رو منتظر سخنان حضرت امام بودن که ایشون چه موضعی میگیره. خب تو همون روز اول امام با پیامی که فرستادن سخنرانی که داشتن مردم رو دعوت کردن به آرامش. یه اتفاقی همون موقع گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخت و الان فرار کرده ما هم انشاءالله جوابشو میدیم. یعنی چنان دشمن رو تحقیر کرد در واقع یه جنگ روانی بود که امام بر علیه ارتش عراق و برای تقویت روحیه مردم خیلی تأثیر داشت اینا و یک دستوری رو به مسئولین داد که اتفاقا این یکی از منشأ اختلافات بین بنی صدر و حضرت امام بود تو نه ماهه مدیریت بنی صدر.
یه دوزده آمده است یه سنگی انداخته و فرار کرده رفت و سر جاش که من هر روزی که محتاج به این بشد که بسیجی بکنم خواهم کرد.
مردم ایران یاد گرفتن که باید برای داشتن هر چیزی تلاش کنن. اگرچه تمام دنیا روبروی اونها بیستن، اونها بازم سرافراز و سربلند فریاد اقتدار سر میدن.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو رقص جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند. ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم ما ملت امام حسینیم.
من ناصر هست و لبیک از من ناصر لبیک حسین فقط یک فرد نیست، یک اندیشه است. حسین تنها یک اسوه نیست، یک الگوست. یاران حسین نه فقط در دشت کربلا و در برهه عاشورا که در همه جای زمینند، یاران حسین حقجویانی هستند که اندیشه آنان، نگاه آنان حسینی است. در هر زمان و در هر مکانی می شود به ندای یاری طلبی حسین پاسخ داد. این است رمز این گفته که کل ارزن کربلا،
کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا. این عبارت آموزنده است. مقابله اسلام با کفر، مقابله عدل با ظلم، مقابله عدد کم با ایمان زیاد، در مقابل عدد زیاد با بی ایمانی.
کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
ساعت به وقت رادیو فرهنگ 19:42.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
پارسی قند است. شیرینی پارسیگویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
برای جمع بستن در زبان فارسی از ها یا الف و نون استفاده کنید. به جای معلمین بگوییم معلمان یا آموزگاران. به جای جملات بگوییم جمله ها. فارسی را پاس بداریم.
دعوت میکنم شرمنده برنامه آیش باشید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا و سلام. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، شما هممیهنان گرامی. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه های آیش از استان زیبای همدان خدمت شما عزیزان همیشه همراه هستیم. دوستان عزیز، قراره که در این برنامه روستای برفراخ از توابع شهرستان نهاوند رو خدمت شما خوبان شنونده معرفی بکنیم. پس با گزارشگر خوب برنامه جناب آقای بهروز سرگزی همراه میشید.
همیشه تو روستاها به رسم مهمان نوازی در منازل بازه. ما هم آدرس پرسیدیم از اهالی روستا که من جست و گریخته پرسیدم، آدرس منزلی رو من دادن، گفتن برید سراغ آقای خزایی، از معتمدین روستا هستن و اطلاعات روستا رو به اتفاق ایشون اومدیم که به شما دوستان عزیز شنونده تقدیم میکنیم. اجازه بدید. خب در منزلشون باز، البته خب الحمدلله چه حیات بزرگی، ادوات کشاورزی هم تو حیاتشون وجود داره، هم تراکتور دارن هم حالا دیگر وسایل و ادوات کشاورزی که یک کشاورز باید داشته باشه، گاواهن و بقیه ادواتی که من اینجا میرم. اجازه بدید من در بزنم یه یالا بگم و با بریم داخل. یا الله یا الله. آقا سلام عرض ادب، احوال شما؟ شما خوبید؟ آقای خزایی عزیز
خیلی ممنون،
شما خوبید؟
سلامت باشید.
شما خدا قوتتون بده، خواهش می‌کنم.
روز زیاد سلامت.
آقا این روستا از توابع شهرستان نهاوند.
بله بله.
بخش
خزل.
الان فاصلمون با بخش چقدره؟
از بخش خزل تا اینجا 3 کیلومتره.
بعد تا نهاوند چقدر فاصله داره؟
30 کیلومتر، 35 کیلومتر.
تقریبا اینجا میشه گفت از آخرین روستاهای استان،
آخرین روستای نهاونده.
چند نفر اینجا جمعیت داره؟
800 نفر جمعیت داره. 800 700 نفر.
درسته. و اینجا آب، گاز، تلفن هر داره.
همه چی داره. برق داریم، گاز داریم، عرضم به حضورت تقریبا.
الحمدلله. روستای بسیار زیبایی است چون در کنار بله. کوه بله. زیبایی هم واقع شده، کوهی که حالا به جرئت میتونم بگم یه زیبایی خاصی رو به این بله. روستا داده.
کوه خوبی داره. ارتفاع بر آفتاب این طرف رو به بر آفتاب آفتاب میزنه. او طرفش هم کوه نثاره که یه کمی سایه است. پوشش گیاهیش هم بد نیست. حالا ما
مردم اینجا به چه کارهایی مشغولن جناب؟
اینجا اکثرا کشاورزی هستند. کشاورزی.
کشت و کارتون چی اینجا؟
کشت و کارمون گندم و جو و چغنده رو این چیزا میکاریم.
من شنیدم که اینجا کشت کلزار رونق زیادی
بله داره. کشت کلزار میکارن. او کشاورزا عمدش 20 هکتار 30 هکتار 10 هکتار میکارن.
خب دوستان عزیز، علت حضور ما در روستای برفراخ همین کشت کلزاست، به خاطر اینکه من طبق صحبتایی که با دوستان عزیزمون در سازمان جهاد کشاورزی استان داشتم، گفتن روستای برفراخ از جمله روستاهایی است که کشت عمده اون کشت کلزاست و به اتفاق جناب آقای خزایی میخوایم بریم گشت و گذاری در روستا داشته باشیم، با کشاورزان عزیز این روستا صحبت بکنیم و در این برنامه بیشتر برای شما خوبان از کشت کلزا خواهیم گفت. آقای خزایی شما خودتونم ادوات زیادی دارید در کشاورزی؟
بله.
من دو تا تراکتور
بله تراکتور داریم، وسایل کشاورزی داریم. خودی هر کشاورزی باید تراکتور داشته باشه، هر تراکتور نداشته باشی که نمیشه کشت کار کنی.
یه امروزه روزگاری نیست که ما بخوایم بگیم مثلا با بیل میشه یه زمینی رو.
بله هم کشاورزیمون والا همه رو اصول مرتب کشت خوب برداشت می‌کنم. مثلا من خودم گندم کاشتم، هکتاری 8 تن برداشت کردم. چغندر کاشتم.
و این هکتار 8 تن کشوری چقدر برداشت می‌کنه؟
تقریبا 10 تن.
تقریبا شما نزدیک به میانگین کشور.
8 تن نیم و 9 تن. مثلا من چغندر کاشتم 100 تن 90 تن برداشت کردم. همین امسال سال گذشته آره همینطور.
از کشاورزان نمونه بله روستای برفراخ.
حالا نمی‌خوام تعریف کنیم
آقا برفراخ معناش چی میشه؟
برفراخ حالا میگن به معنی خشکی بزرگ، ولی خشکی نیست. اینجا یه منطقه آبادی لحاظ کشاورزی و مثلا دامداری بچون دامش کمه، ولی بخوای دامداری کنی برای دام خیلی خوبه. کوههای خوبی داره، بیابان خوب داره. آماری که منابع طبیعی داد 900 هکتار مرتع داره اینجا.
آره
هم برای دامداری خوب هم برای کشاورزی.
الحمدلله. آره دیگه قطعا همینطوره که کشاورزان عزیز رو آوردن به کشت کلزا. کندوی زنبور اثرتون؟
مال من نیست، فامیلی داریم گذاشته اینجا.
آه با خالیه؟
آره خالیه.
کسی هم هست اینجا به کار زنبور داره؟
من یه چند نفری دارم. یه چند نفر روستا زنبور دارن.
خب اینا مثلا اصل کلزا هم احتمالا با دیگر اصل فرق میکنه.
کش کلزا گل میکنن میارن میذارن این اهل روستا چه اطراف میارن اینجا برای او بارور کردن و زنبوراشون که او گل استفاده کنن.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باش برادر.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 ادمی، 4 تا به 1 ادمی
و مردان و زنان
دانه های عشق میکنن.
پرتلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل فرشید، قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
طراوت و تازگی در کوچه باغ‌های عاشقی.
کشت کلزا با توجه به اینکه یکی از کشت‌های مهم و استراتژیک در کشوره و میتونه کشور رو از وابستگی خلاصی بده، به جرأت میتونم بگم اگر مثل همین روستایی که در جمع اهالی خوب و باصفای اون هستیم، روستای بره فراخ، همه کشاورزان عزیزمون آستین همت رو بالا بزنن، هم از نظر درآمدی براشون مقرون به صرفه خواهد بود، هم کشور رو از وابستگی نجات میده. همراه با جناب آقای خزایی که از ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم، گشت و گذارمون در روستای زیبای بره فراخ ادامه داره تا رسیدیم به یکی دیگر از کشاورزان عزیز در روستای بره فراخ. عرض ادب و ارادت.
سلام.
شما خوبی؟ سلام باشید. قربون شما. خدا قوت.
سلامت باشید.
بعد جالبه اینجا اکثرا وقتی که من میرم سراغ دوستان عزیز به اتفاق خزایی که رفتیم، هم اکثرا همه تیپ جوونن کشاورزاش.
آره دیگه جوون.
تحصیلاتون چیه؟
من لیسانسم.
لیسانس
کشاورزی.
احسن. خب من یعنی شما دانش و تجربه و همه رو با هم درآمیختید.
همینجوری.
و خودتون اهل همین جا بودید.
بله، همین روستاییم، بره فراخ.
خب یعنی به گونه ای که خب روستا وقتی کسی به دنیا میاد ذاتن کشاورز بار میاد.
آره دیگه.
در کنارش وقتی هم که بره درسش رو بخونه
دیگه بهتر.
واقعا آره بهتر.
علمش هم کسب میکنه و دیگه در کنار علمش هم خب اون کشاورزی هم انجام میده.
چند هکتار زمین دارید؟
تقریبا 40 هکتار 50 هکتار هست.
الحمدلله. چند سالیست که شما خودتون رو آوردید به سمت کشت کلزا؟
تقریبا 15 سالی میشه.
احسن. آره. ما اولین بار چی شد اصلا با همین کشت، با کشت کلزا آشنا شدید؟
خب دیگه همینجوری یواش یواش ترویج پیدا کردم، اینجوری گسترش دادن، دیگه ما هم پیگیری کردیم و دیگه از طریق این تناوب زرایی که داشت، مثلا با گندم که میکاشیم خیلی خوب جواب میداد.
یعنی تاثیرش برای کشت گندم.
آره،
هم
کشت
خوبه.
سال دیگه گندم میکاری واقعا عالی میشه.
بعد ادوات کشاورزی که نیاز داره کشت کلزا بیشتر چیه؟
آره خب یه جور دستگاه ریزدانه کار مخصوص باید باشه واسه کشتش. بعد خب واسه عملیات داشتی که انجام میدی سمپاشای مخصوص میخواد، باید واسه خب برداشت هم باید حد مخصوص برداشت کلزا باشه.
درسته. بله. یعنی میشه گفت کشت کلزا تقریبا یک کشت تخصصی.
بله، کشت تخصصی. باید کشت حساسی هم هست، یعنی یه سری آفات داره که اگه دیر مثلا رسیدگی کنی ضرر زیان زیادی داره.
امیدوارم که دوستان عزیزمون در جهات کشاورزی هم به وعده‌های خودشون عمل بکنن. اگر ما می‌خوایم مردم راغب بشن، کشاورزان عزیزمون راغب بشن که برن به سمت سوی یک نوع خاصی از کشت، در کنارش هم باید حمایت‌های وجود داشته باشه تا دوستان عزیز و جوانی مثل جناب آقای خزایی یا دیگر کشاورزانی که در روستای بره فراخ مشغول به کشاورزیان، اونها هم ترغیب بشن به کشت به ویژه حالا کلزا. خیلی خوشحال شدم آقای خزایی. موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. از شما در نهایت.
قربون شما دوستان عزیز، شنونده شما رو هم دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
آسمو دریا همه ماست، زمین و آسمو دریا همه ماست، گل سون و چمن سرا همه ماست، بری ای دل چنم چی باغ و بوسو، بری ای دل چنم چی باغ و بوسو، و کجا میده بر چین عروسو، و کجا میده بر چین عروسو، و کجا میده بر چین عروسو.
دوستا وقتی که وارد میشید به رسم میهمان نوازی از همون زمان قدیم در خونه ها همیشه باز بود، واقعا همین جوریه. ما هم یه یالا گفتیم و در خونه باز بود و اومدیم اینجا. سلام مادر.
علیکم سلام.
شما خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشی. سلامت باشی. تو خوبی؟ سلامتی.
که تنتون سالم باشه.
بچا خوبه الحمدلله. خیلی خوشم
اومد. مادرم قربون شما. مادر فامیل شریفتون چیه؟
قاسمی.
سلامت باشید. مادر چند سالتونه؟
65. ولی شناسنامه مهنه نه 100 سال پیش با
نه بابا ماشاءالله بهتون نمیاد.
نه هنه یه تیگه بیان نهانه شده.
آها یعنی شانسا مال کس دیگه ای بوده.
آره همه من بزرگتر بیان.
عروستون یا دخترتون؟
دختر من.
ایشون کجا زندگی میکنه؟
همینجا زندگی میکنه.
همینجا تشریف میارید اینجا خواهرم؟ سلام علیکم.
سلام
علیکم. شما بخیر. شما خوبی؟ ممنونم. چه خونه باصفایی دارید.
سلام باشی.
میگم خانم قاسمی، چون دوستان عزیز شنونده خونه به گونه‌ای است که پوشش سقفش تیرهای چوبی است. بعد این چیزی هم که من میبینم سه تا هم ستون چوبی سقف رو بر روی خودش نگه داشته. بعد یه سکوی بسیار بزرگی هم داره، یه سکوی که تقریبا میشه گفت حدود 1.5 متر از زمین ارتفاع گرفته، چند تا پله میخوره و اینجا شده خونه باصفای خانم قاسمی. نمیدونم گچه یا اینکه نه خودتون سفیدش کردین.
گچه.
آخه اون زمان قدیم،
اون زمان قدیم کاغل بیه و خمون انوش میکردیم، اون با دست انو میکردیم. الان حیات ما انو میکردن. مثلا خدا رحمت کنه رفتگانه، شوهرم رحمت خدا رحمت خدا دست نمردم دیوار انو کنم.
خدا رحمتش کنه، ان شاء الله بقای عمر شما باشه.
رحمت بشی شاد.
بعد عمم که داشت قند میشکست.
آره داشتم قند میشکستم.
چند تا بچه داری؟ چند تا نوه داری؟
4 تا پسر دارم، 2 تا دختر.
به سلامتی نوه ها.
سلامت باشی نوام. 10 تا نوه دارم.
ان شاء الله زیر سایه شما
بزرگ
بشن. بچه‌ها که اینجا همه نوه ها.
آره اینا نوه من.
بعد شنیدید همه میگن که اگه بچه بادامه نوه مغز بادامه.
مغز بادامه. بله. اون یعنی نوهش بچه عزیزتره برای آدم.
عزیزتره.
بله.
زمان قدیم زندگی ها چطوری بود خانم؟
والا سختی. الان راحته، ولی الان که راحتم مریضی زیاد شده. هنه چیه از چیه طبیعی نمیخورن؟ نان خمانی بی ماست، حیوان هنه خمان، گوسفند هنه خمان، پنیر هنه خمان، قزیله روغن درست میکردیم اوجو، قزیله پنیر درست میکردیم برای زمستان. الان که پویدان شیرم پختیم که اون که کرم مناخنه ماشین باها ای ازش در میوردیم.
الان هم شیره آماده میکنی؟
چرا شیرم آماده. الان دو بار شیره خون پخت، یه وقت خون پختم، یه وقت عروسم پختم.
ماشاءالله. بعد یعنی چند کیلو شیره امسال تقریبا در آورده
بودی؟ خب یه 10 کیلو داشتم، مثلا انگور کم بی نمیخوام.
من برای 10 کیلو شیره چقدر انگور لازمه؟
8 جوه درست حسابی انگلیش بیا، 8 جوه انگلیش بیا.
حدود 200 کیلو.
آره نزدیک 12 کیلو دارم.
سلامتی. بعد سوغاتیاتون اینجا چیه؟
سوغاتی ما گردو ها، انگیر ها، بی ها، ایلی ها، همه چی هست.
غذاهای محلی چی داریم؟
غذاهای محلی آش دو ملیم، آش ترش ملیم، آش سماق ملیم، آش اوماج ملیم، از اینا.
بعد نوه ها خوششون میاد از
این آش؟ آره همه خوششون میاد. همیشه هم معلوم من بیان بخورم، بیان جمعشن بخورن برن.
الهی. بعد شب نشینی ها هم که زمان قدیم برا.
آره شب نشینی زیاد میومن، میبنید پاچه کرسی، میز بی، گرکان بی، سرنجه بی، سجن باسوق بی، قدیمه درست میکردن، حلوا گرکانی درست میکردن.
آره یاد اون زمان بخیر.
اون زمان یادم
میاد. الان هم بچه‌ها و نوه‌ها میان دور براتون جمع میشن.
آره میان، شو چلا میان. هر روزی که مینی جمعان میان اینجا جمع میشن. نهاری شام میخورن و برمیارن برن دیاره.
الهی که خداوند امیدشون رو از این خونه نبرد.
سلامت باشی همچینی. سلامت باشی.
آه خونه شما نزدیکه. و اون طرف هم یه آتیشی درست کردن. اون چیه؟
برای الیا رختن میکنه لواشک.
لواشک آلو میخوان. لواشک
درست. لواشک درست.
پس اینو لواشک هم خودتون درست
بزرگواری
مادر عزیز دلم. نه نه مادر رفتن که لواشک بیارن. دوستان عزیز شنونده به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. پایدار و برقرار باشید تا برنامه آینده. حق یار و نگهدارتون.
رسیدیم به ساعت 20 و دعوت میکنم همراه بشید با مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ.
میشه از روی خاطرهایی که از اون باقی مونده چهره پسرک لاغری رو تصور کرد که با سر اصلاح شده هر روز